با درود و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست، امروز دوشنبه 17 شهریور ماه 1404 برابر با 8 سپتامبر 2025 میلادی و من طبق روال روزهای دوشنبه در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی محیط هستم. اطلاعاتی و اتفاقاتی در عرض این 24 ساعت به حوزه رسانه‌ای کشیده شده که نگرانی های بس عظیمی رو در رابطه با حکمرانی در داخل کشور ایجاد کرده. از جمله اینها مصاحبه ای هستش که خانم معصومه ابتکار رئیس سابق و اسبق سازمان حفاظت از محیط زیست با روزنامه اینترنتی فراز انجام داده و افشاگری کرده در رابطه با تأثیراتی که لابی افغانستان در تیم مذاکراتی دیپلماتیک ایران داشته در دوره مسئولیت ایشون که منجر به خشکی تالاب هامون شده. به گفته خانم ابتکار در دوره ای که آقای ظریف وزیر امور خارجه بودند توافق جامعی با دولت وقت افغانستان، دولت آقای غنی، منعقد شده. در اون توافق سازمان محیط زیست ایران تأکید داشته بر اینکه باید حق آبه تالاب هامون لحاظ بشه. وزارت امور خارجه ایران و شخص سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل آقای محمد رضا بهرامی تاغانکی از گنجانده شدن کلمه آب در توافق به شدت جلوگیری کرده و آقای بهرامی حتی ایشون رو تهدید کرده به اینکه شما عامل متوقف ماندن این توافق هستید و در نهایت هم خانم ابتکار همان گونه که در رابطه با جاده مخرب و غیر عقلایی تهران شمال کرنش کرد در نهایت و امضای خودش رو پای اون جنایت محیط زیستی گذاشت، با این توافق هم بدون لحاظ شدن عقابه تالاب هامون موافقت کرده. نکته بسیار دهشتناک این هستش که آقای محمد رضا بهرامی تاغانکی به پاس خیانتی که به ملت ایران کرده، به محیط زیست ایران کرده از سوی آقای حامد کرزای، نشان عالی حکومتی احمد شاه مسعود رو دریافت کرده و در وزارت خارجه ارتقا پیدا کرده و اکنون به عنوان، اگر اشتباه نکنم، دستیار وزیر خارجه و مدیر کل آسیای جنوبی در وزارت امور خارجه ایران مشغول به خدمت یا به بیان دیگر خیانت هستش. مطلب دیگری که در عرض این 12 ساعت بسیار آزارنده بوده برای اونهایی که دغدغه ایران رو دارند، حمایت مستقیم و مشخص آیت الله خامنه ای از آقای عارف بوده، معاون اول رئیس جمهور، معاون اول آقای پزشکیان. آقای عارف تنها مؤلفه ای که در سخنرانی هاش در دوره این 1 سال مسئولیت داشته، حمایت از طرح اتحاد جماهیر ایران بوده، خواستار تفویض اختیارات رئیس جمهوری به استانداری ها بوده و اساساً در جبهه پان مشغول شمشیر زدن بوده و حالا آقای خامنه ای هم آمده از آقای عارف مشخصاً حمایت کرده در سخنرانی دیروز خودشون. خب این سوالات عظیمی رو یعنی هر دوی این وقایع سوالات عظیمی رو در رابطه با ماهیت حاکمیت در ایران برای ایران دوستان، برای اونهایی که نگران ایران هستند ایجاد میکنه. با این مقدمه میریم سراغ آقای دکتر محیط و ابتدا من میخوام این لابی های عجیب و غریبی که در وزارت خارجه ایران وجود دارن، من خب لابی جریان پانتورانیستی رو که خیلی بهش اشراف داشتم، سفیر سابق ایران در آذربایجان که نوکر آقای علیف بودن، رسما دستبوس آقای علیف بودن و به هر حال روی کردی که همین دولت آقای پزشکیان بعد از حمله ای که از خاک آذربایجان به ایران شده نسبت به باکو اتخاذ کرده، اینا رو من میدونستم. جریان خب پانامریکن هم که بسیار اصلا محیط محاط بر دستگاه دیپلماسی ایران بوده و هست، اصلا وزارت خارجه به نظر من یک جریان پانامریکن هستش، و حالا ما رسیدیم به لابی کشور افغانستان، یعنی واقعا به معنای واقعی از دستبوس میل به پابوس کردم، خاکم به سر ترقی معکوس کردم. فردی که حقابه هامون رو زیر پا میذاره برای کرنش به کرزای و الان ارتقا پیدا کرده و شده مدیر کل آسیای جنوبی در وزارت امور خارجه. آیا ایران سقوط کرده آقای دکتر محیط؟ آیا در واقع ایران اساسا از بین رفته؟ ما یک سری لابی های منفعتی داریم، حالا یه عده برای پول، یه عده برای سکس، یه عده برای هرچی، هر کثافتی که هستش، دارن این مملکت فلک زده بیمار رو تقسیم میکنن مثل غنائم جنگی و واگذار میکنن به دول خارجی، حتی کابل. بفرمایید آقای دکتر.
خب اولین چیزی که من باید بگم آقای منظرپور، اگر ما دائم ذکر مصیبت بکنیم، آیه یأس بخونیم، شکایت و ناله بکنیم و انگشت غم به زنختان ببریم، شما موهاتون خیلی سریع سفید خواهد شد. میدونید مشکلات ایران بسیار از این چایی که شما گفتید عمیق‌تره. میدونی من تو برنامه ها مفصل گفتم که ریشه فساد فرزن از کجا شروع میشه، از خود ابتدای انقلاب. منتها شما یک مسئله رو باید در نظر بگیرید، من و شما خواهان تغییر این رژیم هستیم، در این مسئله شکی وجود نداره، ولی به من بگید راه حل چیه؟ اگر ما بخوایم عملی را انجام بدیم و راه حلی براش نداشته باشیم، نه تنها اون مشکل رو حل نمی کنیم، خودمون آب میشیم، میریم پی کارمون، موامون سفید میشه، دچار چیز روانی میشیم، مسائل روانی میشیم و به اصطلاح هم به خودمون و هم به کشورمون ضربه میزنیم. بنابراین به نظر من به جای مویه و زاری کردن باید راه حل نشون بدیم. اگر ما الان یک آلترناتیو مشروع و انسانی داشتیم در برابر این رژیم، من و شما الان اینجا بودیم و یا اگه بودیم با چنین لحن یأس‌آوری صحبت می کردیم؟ شما دقت بکنید عزیز که هیچ آلترناتیوی واقعا که بتواند جای این رژیم رو بگیرد، که شما تک تک عیوبش رو توی ریزکاری ها رفتید ولی چیزهای عمومی، وضع معیشت مردم رو نگاه بکنید، وضعیت به اصطلاح محیط زیست رو نگاه بکنید، وضعیت به اصطلاح سیاسی و بسیاری چیزها رو. خب بنابراین به نظر من اگر فرزن برنامه‌ای که ما از جمله با هم داریم بخواد مفید باشه، باید در صدد این باشیم که یک سلسله راه حل نشون بدیم، برای اینکه اگر کوچکترین روزنه ای از جهت آلترناتیو ها وجود داشت، امکان نداشت که اینجوری من با شما صحبت بکنم. با تمام قوا از اون آلترناتیو حمایت می کردم، تمام وجودم رو می زاشتم برای اون، برای اینکه به اصطلاح گذار بکنیم از این رژیم که این همه به مردم ما ضربه خورده، که خود من یکی از قربانیانشونم عزیز، بارها و بارها گفتم، این یه نمونه کاملا آشکاره. بنابراین بذارید یه مقدار به اصطلاح جنبه های مثبت قضایا را هم نگاه بکنیم. بنابراین این یه کمی ممکنه چند دقیقه وقت بگیره، ولی من دلم میخواد راجع به این مسئله. نظام جمهوری اسلامی بخشی از سرمایه‌داری جهانیه. در درجه اول باید ما اینو بدونیم. یعنی در واقع از زمان حداقل هاشمی رفسنجانی که سیاست‌های نئولیبرال پیاده شده و بعدش دو تا نوچه، هاشمی رفسنجانی دو تا نوچه داشت، یکی حسن روحانیه، یه جاسوس بسیار بسیار مشکوک، و یکی هم خاتمی بود که اون چهره خندانش یه مدتی مردم رو فریب داد، ولی بعدش چهرهش کاملا معلوم شد که یک آبدار خانجیه. و بعدش از اون موقع تمام احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو نه تنها دولت خود هاشمی رفسنجانی، بعدش خاتمی، بعدش احمدی نژاد، بعدش هر شود چه روحانی، ولی خود رئیسی، شما به رئیسی نگاه کنید که تمام بسا احکام رو به همون شکل، فرزن معاون اولش یه آدم چاقوکش مثل آقای مخبر بود، و بعدش نگاه بکنید مسئله مولدسازی رو که غارت اموال مردم بود به اصطلاح مطرح کرد، موقعی که رئیس قوه قضاییه بود یه مقدار کارایی کرد برای اینکه مردم رو فریب بده. خود من فکر میکردم که مثلا به اصطلاح میخواد یه کارایی بکنه، بعدش که اومد سر کار یه آقای خاندوزی رو آورد وزیر اقتصادش کرد که یه زمانی با فرشاد مؤمنی کار میکرد، و بعدش هم وزیر کار رو آقای عبدالملکی کرد که یک کتاب بسیار ترقیخواهی رو ترجمه کرده، و خود من فکر میکردم که میخواد یه کارایی بکنه. آقای عبدالملکی که وزیر کار بود یه مقدار حداقل دستمزدها رو بالا برد، پرتابش کردن به جایی که خدا داند که کجا پرتابش کردن. خاندوزی هم خودش رو فروخت، و میدونیم که در دوران آقای رئیسی اقتصاد نه تنها بهبودی پیدا نکرد، بلکه رو به قهقرا رفت و نارضایتی مردم به طور وحشتناکی بالا رفت که بعضی ها حدس میزنن که خودشون میخواستن این هلیکوپتر ساقط بشه و یه نفر اصلاح طلب رو بر سر کار بیارن که مردم یه مقدار ساکت بشن. بنابراین این وضعیتی که همه ما میدونیم، درد و رنجش من و شما که آواره وطن شدیم کشیدیم. حالا پس چه کار باید بکنیم؟ سوال 6 میلیون دلاری به قول معروف اینه که چه کار باید بکنیم. ببینید نظرم اینه که حالا ببینید درس هایی که این تجاوز 12 روزه به ما داده، یک، دو، گرد همایی که در شهر تیانجین بوده در چین این آخر هفته گذشته و روز دوشنبه و سه‌شنبه گذشته، اینا درس هایی داره که دلم میخواد چند دقیقه راجع به اینا صحبت بکنم. ببینید چون آلترناتیوی وجود نداره، چون دشمن خارجی، فقط این نیست که در داخل ما آلترناتیو نداریم، خیر، دشمن خیز برداشته که ایران رو تکه پاره بکنه. یکی از خیانت هایی که اصلاح طلب ها، یعنی در واقع نوچه های هاشمی رفسنجانی در هر دو، هم اصلاح طلب ها هم جناح روحانی دارن، اینه که نمیگن هدف امریکا و اسرائیل یعنی دشمن خارجی که در خارج نشسته و خیز برداشته چیه؟ تکه پاره کردن ایرانه. یعنی اگر اینا به اهداف خائنانشون برسن، دیگه من و شما اینجا کاری نداریم، ایران رفته پی کارش و تمام کارش. بنابراین اگر ایران سر جاش بمونه، حالا ببینیم چه راه حلهایی داریم. نظرم اینه که این رژیم از درون داره یک سلسله تحولات درش به وجود میاد. اجازه بدید من یه مقدار راجع به اینا صحبت بکنم که در برابر اون چیزهای به اصطلاح من اسمشو میذارم گریه وزاری های شما، یه مقدار یه لبخندی هم بزنیم. ببینید در درون جمهوری اسلامی نسل جوانی داره بالا میاد که برنامه های اینترنتی دارم و من چند تاشو اسم بردم. اینا طرفدار خامنه ای هم، طرفدار خمینی هم، خمینی امامشونه، اینم امام چهاردهمشونه و غیره و غیره. ولی روزنامه ها و مجلات خارجی رو با دقت دارن دنبال میکنن، معایب رو دقیقا و خطرات رو دقیقا تشخیص دارن میدن. و اینا نه تنها اون، انتقاد شدید به خامنه ای دارن در این حال که به عنوان امام چهاردهمشون، ولی انتقاد دارن و به سیستم انتقاد جدی دارن و در نتیجه اینا یک نور امید، خود این یه نور امیده. حالا ببینید بنابراین این یک وجه قضیه است که به نظر من این چون آلترناتیو وجود نداره و آلترناتیو ها رو درب و داغون کردن، این رژیم به دلیل فشارهایی که از درون و از سوی مردم روش وجود داره، داره کم کم و کم کم تحولاتی درش صورت میگیره که ما باید ناظر و شاهد این قضیه باشیم. حالا بذارید شواهدی از این قضیه به شما نشون بدم. بهترین شاهدش عبارت از اینه که تجاوزگران خارجی ما رو غافلگیر کردن در حالی که ایران میخواست ششمین جلسه مذاکره با این جنایتکارا رو صورت بده، حمله کردن، سر رژیم رو میخواستن بزنن که بخش عظیمیش رو زدن و بعدش بیش از 1000 نفر رو کشتن، از زن و بچه و پیر و جوان، و این آدمای جانی ضد بشر زندان اوین رو بمبارون کردن، تعداد زیادی از زندانیا و کارکنای اونجا رو کشتن یک چنین، و بعدش امریکا اومد با اون هواپیماهای عجیب غریبش مثلا به فردو بگذاریم. تصور این دشمنان بشریت این بود که ایران، مردم ایران میان به این رژیم رو میندازن. متوجه نبودن که مردم ایران از بلوغ بسیار بیشتری از این ضد بشرایی که تو واشنگتن و تل اویو نشستن آگاهی بیشتری دارن و نه تنها این کار رو نکردن، اومدن دور پرچم ایران، نه حکومت، دور پرچم ایران حلقه زدن. این یه درس تاریخی که برای خود من که الان 75 سال تو کار سیاسی هستم، برای اولین بار احساس و غرور کردم باید بهتون اذعان بکنم. بنابراین به جای مویه وزاری من یه لبخند زدم، شما را هم دعوت میکنم که یه لبخند را چه. حالا اون تنها نیست، این یه درس بزرگ بوده. درس دیگرش عبارت از جلسه SCO، یعنی به اصطلاح شانگهای هر شبت که کوآپریشن کانسل، یعنی سازمان مشارکت به اصطلاح شانگهای که در تیانمین، در تیانجین، در شهر در چین تشکیل. حالا ببینید پیامدهای این قضیه رو میخوام براتون از روی روزنامه های همین امروز ایران رو تیتراش نگاه بکنید و ببینید چه اصلا چه تغییری کردن. در اونجا شما میدونید آقای پزشکیان طرفدار اصلاح طلب است و شما هم انتقادات خودتون رو به نظر من به درستی بهش دارید که فرزن به گرد همایی بریکس نرفت، اولش رفت و خوشبش کرد با آقای علیوف که از خاک آذربایجان به کشور ما حمله شده و غیره و غیره، و من و شما به اصطلاح با این تا حدودی بدبینی به ایشون نگاه میکنیم و بی ارزگی و خود چهرش آدم رو به اصطلاح غمالود میکنه. شما ببینید به طور کلی برخورد و چهره انسان ها فوق العاده مهمه که تو امید میدی و یا اینکه ناامیدی میدی. بگذاریم، ایشون میدونید که در این گرد همایی تیانجین دیر رسید، یعنی باز هم غفلت کرد. حالا آیا خواسته یا ناخواسته و به اصطلاح برنامه ریزی شده بوده یا نه کاری نداریم. ما میدونیم که رفتار دولت های مخصوصا اصلاح طلب و طرفدار روحانی از نسبت به چین چی بوده و چه توهینایی کردن به چین. بنابراین دیر رسید، ولی من اینو با دقت دنبال کردم که بعدش آقای پزشکیان چی کار میکنه در اونجا، با وجود اینکه در این جلسه این عکس تاریخی که گرفته شد و شام تاریخی که در واقع روز آخر ماه اوت بود شرکت نکرد، ولی بعدش هم با شی جین پینگ ملاقات داشت و گفتگی های، حالا شما خودتون گفتید که به اصطلاح بعضی ها در اومدن گفتن همش 20 دقیقه، مگه شی جین پینگ با خود با بسیاری از این کشورها چند دقیقه مگه فرصت داره که بیش از 20 دقیقه صحبت بکنه؟ منتها آقای پزشکیان با سران دیگه و عناصر اصلی چین گفتگوهای گسترده تری داشته و 20 تا قرارداد بستن. شما دقت کنید همه اینا، حالا من به روزنامه های امروز چیز شما رو رجوع میدم. نه تنها اون، ما میدونیم با پوتین هیئت ایرانی با پوتین و به اصطلاح هیئت فدراسیون روسیه گرد همایی داشتن، بحثای مفصلی شد و بعدش هم پوتین راجع به ایران صحبت کرد و با تمام قوا از ایران دفاع کرد و مخصوصا در مورد این مکانیزم ماشه صحبت کرد که این غیر قانونی، قابل قبول نیست، نه تنها در مجامع بین المللی با تمام قوا از ایران دفاع خواهد کرد، بلکه اصلا این رو به رسمیت نمیشناسه. یعنی در واقع معناش چیه؟ تحریمایی که در اثر مکانیزم ماشه میخواد پیاده بشه اگه چین و روسیه و بریکس و و پیمان شانگهای قبول نکنن یعنی چه؟ یعنی خانس خانسان تمامه، هیچی نیست، اینا هرچی هم هارت و پورت بکنن. بنابراین اونم به اصطلاح چی؟ ولی چیز دیگه ای که مهمه عبارت از اینه که آقای پزشکیان برای روز سوم ماه سپتامبر برای اون رژه بزرگ نظامی چین اونجا موند، برای اینکه بعضی ها ترک کردن، از جمله نرندرا مودی مثلا ترک کرد، نمون برای اون. این یه معنا داره، هر کدوم از اینا یه به اصطلاح اشاره به یا معنای سیاسی داره. بنابراین حالا میخوام بر پایه همه اینا برسم به روزنامه های همین امروز. شما میدونید دیروز خامنه ای یه سخنرانی داشته که درست برعکس شما تمام چیزهای مثبت رو اونجا چیز میکنه که مثلا ما باید چیزهای مثبت کشورمون رو بزرگ بکنیم، ولی تکیش عبارت از معیشت مردم بود. به نظر من این نکته بسیار بسیار مهمیه و شما اگر به روزنامه ها نگاه بکنید، بذارید یه مثال براتون بزنم. روزنامه ایران مال دولته، یعنی مال دولته، در زمان رئیسی کاملا یک لحن رادیکال داشت، بعد از اینکه پزشکیان اومده و رئیس جمهور شده همین روزنامه ایران یک گردش به راست حسابی، یعنی تقریبا 180 درجه. ولی شما به امروز به چیزش نگاه بکنید، به این روزنامه نگاه بکنید. اجازه بدید من یه مقاله رو، مقاله یعنی یه مصاحبه است با آقای محسن روحی، یه مصاحبه کرده با آقای محسن روحی توی روزنامه ایران همین امروز. شما ببینید چه لحن مثبتی نسبت چه به چین داره. برای من این مصاحبه را که خوندم برام واقعا آموزنده بود که روزنامه دست راستی ایران داره راجع به روابط ایران و چین که چقدر داره محکم میشه و به اساس این قراردادهایی که بسته شده چه اثرات مثبتی روی کشور ما خواهد داشت. آقای منظرپور، شما باید به یاد بیارید موقعی که کرونا به ایران اومد، مردم ایران و نه حکومت گفتن آ ببین اینا انقدر سوپر بسا خفاش میخورن و این چیز رو به ما دادن. هرچی ماهی تو خلیج فارس بوده به ما داد. اومدن قشم میخوان بگیرن و بیرق چین رو توی قشم بذارن. هرچی جنس بنجل دارن یعنی یک چنین احساسی نسبت به چین در ایران بوده فقط 5 سال پیش. این دو اتفاقی که من صحبت کردم، لحن روزنامه ها را رو اگه نگاه بکنید، نه تنها در دولت و در هیئت حاکمه یک تغییر آدم میبینه، از اون مهمتر افکار عمومی ایران داره تغییر پیدا میکنه. بعد از واقعه به این تجاوز 12 روزه به کشور ما و به ویژه همینطور که گفتم در این آخر هفته به شرکت آقای پزشکیان به هیئت ایرانی در پیمان شانگهای، به نظر من تغییرات بسیار مهمی به وجود آورد. حالا بذارید بریم در یه سطح بالاتر. ببینید بعضی ها هستن به من طعنه میزنن، ایمیلاشون برای من میاد که تو 75 ساله در فکر اینی که رژیم سیستم سرمایه داری فرو بریزه، در حالی که فرو نریخته، 75 ساله تا همجوری داره چیز میکنه. خب ببینید حالا این مثالی که دارم میزنم در سطح جهانی یعنی سطح مکرو، اینا بهش میگن مکرو، تا برسیم به ایران. این آدمای بگیم نادان، حالا هرچی اسمشونو بذاریم، متوجه نیستن که از بین رفتن یه سیستم 1 روزه و 10 روزه و 10 ساله و 100 ساله حتی نمیتونه باشه. یک مسئله تدریجیه. منتها در این تدریج کم کم و کم کم هر چیزی از کمی، تغییرات کمی به کیفی تبدیل میشه که من میتونم در خود افول سیستم سرمایه داری تمام این نقاط عطف رو که کمی به کیفی تبدیل شده اسم ببرم ازش. حالا میخوام برگردم به ایران. در ایران همینطوره. در ایران اینا هدفشون از بین بردن ایران و تجزیه ایران بوده و از نقاط ضعف این رژیم که خودشون کمک کردن رو این زیرش خط میکشم، که خودشون کمک کردن که خمینی به قدرت برسه، برای اینکه فکر میکردن که مردم خمینی چنان مردم رو به سیخ خواهد کشید که مردم میندازنش و اینا دوباره میان و ایران رو تصرف میکنن یا تکه پارهش میکنن. خودشون پشت خمینی بودن. الان درست به عکس شده، یعنی همین رژیم تبدیل به یک چوبی در آستین و یا جای دیگرشون شده، باعث مزاحمتشون شده و مانعی شده بر سر راه ایجاد اسرائیل بزرگ. ولی نارضایی ها هم وحشتناک بالاست در ایران. در این زمینه و از نظر داخلی هم داره یک سلسله وقایع اتفاق میفته، وقایع اتفاقیه به قول معروف، که اینا مثبته و ما باید این جنبه های مثبت هم نگاه بکنیم. من موقعی که این دریاچه هامون خشک شده یا در دریاچه ارومیه خشک میشه، من اشک از چشمام جاری میشه. این کشورمونه. من چون تو رودخونه کارون تمام بچگیم اونجا شنا کردم و میدونم تبدیل به یه جوب شده. همه اینا درست، اینا مسائل طبیعیه، ولی یه مقدارش هم در اثر سیاست های هاشمی رفسنجانیه که به اصطلاح این. حالا ببینید، ولی همه اینا راه حل شد. شما ببینید هم قطر، تمام این شیخ نشینای اطراف خلیج فارس، اینا اصلا آب ندارن، رودخونه ندارن، مقدار آب بارانشون از کشور ما هم چی؟ و چطور زندگی میکنن؟ آب خلیج فارس رو تصفیه میکنن و بعد به مردمشون میدن و بعد عربستان میخواد اونجا رو کشاورزی عظیمی بکنه، شرکت مونسانتو بیاد و غیره و غیره. ما هم میتونیم، یعنی راه حل وجود داره. بنابراین اگر واقعا ما فرصت بکنیم در این حال که انتقادات خودمون رو با شدت هرچه تمامتر از این رژیم بیان بکنیم، ولی گفتم حس ناامیدی رو ما حق نداریم در بین مردم گسترش بدیم. در نتیجه به نظر من این دو اتفاقی که من گفتم، هم تجاوز این جنایتکارا به کشورمون، هم به اصطلاح جریان پیمان شانگهای، که در واقع چند، حالا یکی دو نکته راجع به این پیمان شانگهای عرض بکنم و این رژیم نظامی که در واقع اونجا انجام شد، این یه نقطه عطف تاریخیه. یعنی در واقع چین که تا الان ساکت نشسته بود، همش صحبت از صلح و نمیدونم فلان و همسالا، پیام داره میده که ما میتونیم از خودمون دفاع بکنیم. در دهه 1930 چند تا گرز به دست جنایتکار ژاپنی می اومدن و نه تنها منچوری بلکه چین رو چیز می کن. الان ببینید چین با این قدرتی که داره، ببین به کجا داره میره. به ژاپن داره درب و داغون میشه، خودش از درون داره درب و داغون میشه. اینا همش نکات مثبتیه از نظر جهانی و ایران، و مردم ایران هم در این زمینه جهانی دارن یه مقدار درساشون رو میگیرن، غرب گراها هم دارن درسشون رو یه مقدار میگیرن. شما حتی لحن روزنامه های اصلاح طلب را اگه نگاه بکنید، یه مقدار کم 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 داره عوض میشه. بنابراین میخواستم من این نکات رو خدمتتون عرض بکنم که شما باید نذارید مواتون به این زودی سفید بشه.
بی نهایت ممنون آقای دکتر. یک موجی الان را افتاده به نحو عجیبی که ابتدا توسط جریان آقای ظریف در واقع شروع شد برای تخریب آقای عراقچی. آقای ظریف گفتن که آقای عراقچی نرمش کافی در مذاکرات نداشته و باعث شده که جنگ زودتر از اونچه که ممکن بود برای کشور اتفاق بیفته. و حالا خیلی جالبه که جریان اصولگرا و پایداری چی هم آمدن پشت دست آقای ظریف و شرکا نشستن و خواستار عزل و برکناری آقای عراقچی هستن. این در صورتیه که آقای خامنه ای همین دیروز دفاع قراری از آقای عراقچی کرده و اون چیزی که مشخصه اینه که آقای عراقچی واقعا در چارچوب اون دستورالعملی که آقای خامنه‌ای بهش میگه داره عمل میکنه دیگه. مثلا چیزی از خودش که نداره، که نه آقای عراقچی داره، نه آقای ظریف داره، نه آقای نمیدونم آقای دکتر باقری کنی داره یا آقای لاریجانی داره. همه بر اساس دستورالعملی که از حکومت میگیرن عمل میکنن. از سوی دیگر منابع ایرانی الان دارن میگن که دوسیه هسته‌ای به آقای لاریجانی سپرده شده، ولی آقای عراقچی کماکان مسئول مذاکرات هست، اما ناوبری و سکانداری در اختیار آقای لاریجانیه. به نظر شما الان این هجمه این که بر ضد آقای عراقچی در جریانه با چه هدفیه و آیا انتقال مدیریت مذاکرات هسته‌ای به آقای لاریجانی می تواند که مؤثر باشه برای منافع ملی؟
بذارید یه پیش زمینه ای براتون عرض بکنم و بعد به این سوالتون پاسخ بدم. ببینید اینا از زمان هاشمی رفسنجانی هدفشون گرفتن قدرت بوده و در واقع خامنه ای رو به نوعی از زمانی که خامنه ای در برابر به خاطر دفاع از مردم فلسطین در برابر غرب و اسرائیل ایستاد، در برابر اینا ایستاده، ولی به دلیل به اصطلاح اشتباهات وحشتناکی که هم خود خامنه ای کرده که من در جلسه قبل فکر می کنم بهش اشاره کردم و هم مسئله معیشت مردم، اقتصاد و غیره و غیره و فساد، اینا سوء استفاده کردن. ببینید اوضاع جهانی، ببینید چه اثری روی ایران میذاره. ایران بخشی از جهان سرمایه‌داریه. من تو بخش اول صحبتم این رو چیز کردم. در سطح جهانی اتفاقاتی داره میفته که به نفع ظریف و روحانی نیست. ببینید الان اقتصاد امریکا که من اگه آمارشو به شما بدم، مسئله بیکاری، مسئله تورم و اینه که اقتصاد امریکا روی کوه عظیمی از وامه که اینو بالاخره میخوان چه کارش بکنن، هیچ راه حلی ندارن. و بعدش پیمان شانگهای در برابر اینا میاد و بعدش بانک خودشو در برابر بانک جهانی، یه بانک دیگه در برابر صندوق بین المللی پول و غیره و غیره درست میکنه. یعنی در واقع یک نیروی جدی در برابر اینا در شرق داره پا میگیره. در غرب آقای ترامپ به نظر من داره ضرباتی به این سیستم میزنه که هیچ رئیس جمهوری تا جایی که من اطلاع دارم نتونسته بزنه. یه مقدار به اسم نیکسون با اون کارایی که کرد ضربه زد، ولی ضرباتی که این داره میزنه یعنی تمام جهان را علیه خودش به حساب برانگیخته. شما ببینید هند رو چطور از دست داد، کره جنوبی که نزدیکترین دوستشه در حدود 5000 50000 از کارگرای کره ای رو دستگیر کردن که چه توهینی به کره جنوبی شده. روی ژاپن دوست دیگرشون ببینید چه تعرفه هایی بستن که دولت های ژاپن یکی پس از دیگری دارن سقوط میکنن. یعنی تمام برزیل رو، همه این کشورها رو یکی پس از دیگری دارن از دست میده. از یک طرف که فکر میکنه میتونه امریکا رو دوباره به عظمت از این طریق برسونه، اینقدر آدم عقب افتاده ای واقعا و ضربات سنگینی داره به سیستم سرمایهداری جهانی به خود امریکا داره میزنه. از طرف دیگه همینطور که گفتم یک در شرق جهانی یا جنوب جهانی در برابرش یک آلترناتیو جدی جدی که از نظر نظامی خودش رو نشون داد که مدرن ترین ها رو داره پیدا میشه. بنابراین اگر شما توازن قوا در سطح جهانی رو نگاه بکنید، مستقیما این رو ظریف و شب بیخوابش میکنه و دچار فجعه میشه. روحانی به همین ترتیب. فکر نکنید که این مسائل جهانی روی اوضاع داخلی اثر نمیذاره، روی خود پزشکیان اثر میذاره. موقعی که میره به این نمایش قدرت رو در چین میبینه، مسلما بالاخره انسانه، تحت تاثیر قرار میگیره و فقط اون نبوده، تمام وزراش و خود عراقچی اونجا بوده و سایر به حساب اعضای دولتش اونجا بودن. بنابراین ما اگر بخوایم بدونیم که در ایران چه میگذرد، نقش اوضاع جهانی و سیستم سرمایهداری رو که قدم به قدم به طرف افول داره میره، باید این رو در نظر بگیریم. و اینا، این غربگراها، هر کدوم از این تحولات یه ضربه تازه از نظر روانی از نظر سیاسی بهشون وارد میکنه. بنابراین آقای روحانی دوباره وارد میدان شده، آقای ظریف وارد میدان شده، دارن به حساب روزنامه هایی مثل عرض شود که آرمان ملی و سازندگی و عرشبه که مردم سالاری و اینا، من مطالبشون رو میخونم، اینا در واقع و یا حسین مرعشی وارد میدان شده و غیره و غیره، این غربگراها یا فراماسیونرها یا ستون پنجم اجنبی، اینا آینده ای ندارن. میخوام این رو نتیجه گیری بکنم که درسته که هارت و پورت زیاد میکنن، هنوز روزنامه هایی در اختیارشونه و اینا میتونن تبلیغ بکنن و یه بخش از جامعه رو. منتها شما دقت کنید، خود شما فرزند در تلویزیون ایران اینترنشنال بودید، الان واقعا مردم ایران هنوز به همون شدت و حدت به همچین تلویزیونی به اصطلاح توجه میکنن؟ من فکر میکنم توجهشون بسیار کمتر شده. بی بی سی آبروش رفته، صدای امریکا که خود ترامپ عملا تعطیلش کرده. بنابراین مجموعه عوامل رو در سطح جهانی که به نظر من به طرف یک جهان بهتر داره حرکت میکنه، این روی مردم ایران و حتی روی حکومت ایران و دولت ایران اثرات خودش رو میذاره. یعنی میخواستم یه مقدار در برابر به اصطلاح بدبینی ها و یا شکایت ها و غیره و غیره، در این حال این نکات مثبت رو هم ما ببینیم و در نتیجه به اصطلاح یه مقدار راحت تر بخوابیم.
بسیار خوب، مفید این رویکرد اپتیمیستیک نسبت به یا خوشبینانه نسبت به تحولات پیش رو. آیه دکتر، من پیشتر یه مصاحبه انجام دادم با آیه دکتر درویشپور و آیه دکتر کمالی که اینها هر دو به شدت مخالف جنگ طلبی اسرائیل و آمریکا در منطقه هستند و در عین حال به شدت هم منتقد به هر حال سیستم حکمرانی در داخلن. یک تزی که مطرح میکنن تز شکلگیری یک اردوگاه سوم هستش با روشنفکران پروگرسیو پیشرو، که اونها بیان و این در مقابل اردوگاه جنگ طلب، در مقابل اردوگاه، حالا به تعبیری میتونیم بگیم که طرفداران نظام ولایی، یک اردوگاه سومی رو ایجاد بکنن که خواستار مقابله با جریانات میلیتاریست، جریانات فاشیست در ایران باشه و در عین حال منتقد سیستم حکمرانی هم باشه، تبدیل به یک پلتفرم سومی بشه. شما ابتدای مصاحبه فرمودید که اگر ما آلترناتیوی داشتیم، جنابالی الان پشت اون آلترناتیو میستادید. به نظر شما آیا از گفتمان این عزیزان، این دوستانی که خواستار ایجاد یک اردوگاه پروگرسیو سوم هستن، ظرفیت این وجود داره که تبدیل به یک آلترناتیو بشه؟ اول به صورت نخبگانی، بعد شاید به صورت اجتماعی.
خب من با دیدگاه های آقای مهرداد درویشپور آشنایی دارم، الان سال هاست عرض شود که هستن روشن فکرانی که بین دو صندلی نشستن، اینا با دشمن هم. کسی که بین دو تا صندلی بشینه با دشمنه. تظاهر به دوستی با مردم ایران میکنن، ولی در تمام طول تاریخ ما یه همچین نیروهایی مثل لیبرال ها که خیلی طرفدار فرزن عرض که تمدن و نمام امثال هم هستن، ولی موقعی که صحبت از سوسیالیسم فرزن میشه ببینید چه فحاشی های چیز. حالا نمیخوام ایشون رو، من در عین حال به اصطلاح صحبت هاشون رو که گهگاهی به اصطلاح دنبال میکنم، ولی شما باید راه حل عملی نشون بدید. ما نمیدونیم این روشن فکرایی که اینا صحبت میکنن کیا هستن، چه نیرویی هستن، آیا واقعا فرضاً اگه همین آقای مهرداد درویشپور بیاد و اسم ببره این سازمان و یا این چیزی رو که میخواد درست بکنه که هم با جمهوری اسلامی مبارزه بکنه هم با امپریالیسم امریکا و چیز، یعنی به اصطلاح به قول خود یه جبهه صلح طلب میخواد در این جهان، ایشون یه جبهه صلح طلب به وجود بیاره. طرف دشمنن اینا، طرف دشمنن. برای اینکه عملا شما باید ببینید، من صحبتی که کردم از روی روزنامه های خود ایران با شما صحبت کردم، یعنی این رژیم داره از درون تحول پیدا میکنه. این دوستانی که با شما صحبت کردن اگر به ما آلترناتیو مشخص نشون بدن، با کمال میل ما ببینیم کیان چیان، ولی میشه حد زد. برای اینکه من تو جریانات سیاسی خارج به هر حال کم و بیش هستم و میدونم اینا چه نوع افرادی هستن و در نتیجه اینا، گفتم، افرادی هستن و جریاناتی هستن که بین دو تا صندلی میشینن. بذارید مثال دیگه فرزن براتون بزنم. مجله در میاد، مجله اینترنتی، چیز اقتصاد سیاسی، همچین چیزی که مثلا چین رو هم یه کشور امپریالیستی میدونه، میگه که آره لنین در اومده گفته که امپریالیسم یعنی به اصطلاح سرمایه گذاری خارجی، یعنی صدور سرمایه. آخه شما ببینید اینا همین نیروی سومن، همین هم که بین دو تا صندلی که میگن هم چین امپریالیسته هم امریکا امپریالیسته، بنابراین ما هیچ چاره ای نداریم. یعنی به اصطلاح بین اینا نیروهایی هن که روی دیوار بین دو تا جبهه میشینن و آدمای فرصت طلبی هستن، ولی به خاطر اینکه به هیچ وجه به انسان، به این عزیزان به اصطلاح حالا توهین یا هر چیزی شده باشه، موقعی که شما دفعه بعد با اینا صحبت کردی بگید عزیز آلترناتیوتون رو مشخص بکنید، کیان اینا کیان، مشخص بکنید که کیا هستن، چه به اصطلاح سازمان بندی دارن، فعالیت هاشون چیه، و اگر به اصطلاح اسم بردن که ما میدونیم شما خودتون یه خبرنگار برجسته هستید و میتونید این اشخاص رو بشناسید، ما هم امضا میکنیم زیر به اصطلاح بیانیه هاشون. بنابراین میخواستم اشاره بکنم که با تجربه سیاسیم این افرادی رو که بین دو تا صندلی نشستن من خوب میشناسم و به نظر من اینا نه تنها در صدد نجات ایران نیستن، بلکه میتونن اتفاقا خطری بسیار جدی برای جنبش ایران باشن.
بی نهایت سپاس جناب آقای دکتر محیط بزرگوار. من اتفاقا به نظر من بد نیست احیانا یه زمانی اگر فرصت شد یه مناظره بذاریم بین جناب عالی و جناب دکتر درویش پور و این مسائل رو به هر حال با هم طرح بکنید. در نهایت من خبرنگارم ولی شماها فعالان سیاسی هستید، کنشگرید و شاید یه چیزی از توش در بیاد الان که ما توی شرایط عجب غریبی هستیم و به قول معروف میگن هر نوع تحرکی بهتر از بی تحرکیه. پس اگر شما موافق باشید حالا من با ایشون هم صحبت میکنم، یه هماهنگی میکنم. آیه دکتر محیط، بی نهایت سپاسگزارم از فرمایشات جناب عالی، بسیار آموختم. اتفاقا باید عرض بکنم که بعد از این مصاحبه، خوبی آقای دکتر محیط اینه که آدم بعد از مصاحبه با ایشون یه کمی سبکتره تا قبل از مصاحبه. من قبل از مصاحبه بسیار روحیم کدر و تار و تیره و اینا بود و الان با آقای دکتر صحبت کردم خیلی احساس امیدواری بیشتری دارم. از این بابت از شما تشکر میکنم، همچنین از بینندگان گرامی که در طول این 55 دقیقه همراه ما بودن. تا برنامه دیگر که باز در خدمت شما باشیم، بدرود و ایام به کام.
منم از شما و از بینندگان ارجمند خداحافظی میکنم. روزتون خوش و موفق باشید عزیز.